أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران در 50 جلسه سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. بعد از اینکه معیارها و ملاکهای حجت الله و خلیفت الله از منظر جناب احمد الحسن مورد ارزیابی قرار گرفت، که 3 ملاک بود، یکی نس بود، یکی سلاح بود که تعبیر کرده بودن به علم، و یکی از اونها پرچم بود که حاکمیت خدا، یعنی اینطوری نباشه که حالا خلیفه رو بخواد مردم انتخاب بکنه. بعد ایشان در ادامه بحثی رو مطرح میکنن پیرامون معجزه. ایشان انکار معجزه نمی کنه، اما اینکه ما بخوام معجزه رو به عنوان ملاک و معیار برای انتخاب خلیفت الله قرار بدیم، ایشان همون مباحث قبلی رو تاکید میکنه، علم و حاکمیت و نس رو تاکید میکنه. بحثی مطرح شد در خصوص معجزه و موارد مختلف. حالا اگر چنانچه یک نفر در خصوص امر معجزه آمیزی از ناحیه حجت الله قرار گرفت، ایمان او با چه فرضی قبول میشه؟ ایشان میگه که ایمانش وقتی قبول میشه که برای غیب چیزی رو باقی بذاره، یعنی به تعبیر اینگونه نباشه که معجزه به نحوی باشه که این کل سوالای خودش رو بتونه با معجزه به دست بیاره و سرسپردگی نسبت به غیب نداشته باشه. عنوانی که آوردن معجزه مادی جسمانی و جایگاه آن در دین خدا، که اینو توضیح دادیم، و اینکه معجزه‌ای که مطرح شده توسط حجت الله اگر افرادی ایمان بیارن، اگر چنانچه برای غیب چیزی رو باقی بذاره اون قبول میشه و الا خیر. مثلا مثالهای مختلفی زدن در آیات قرآن که اینها رو خوندیم، فقط از باب یادآوری خدمت بزرگواران عرض میکنم. یکی از اونها مسئله بودش که وقتی موسی و هارون علیهم السلام میان خدمت جمعی از سحره و فرعون و برای تحدی میخوان کارو به اتمام برسانن، اونجا خب معجزه‌ای که حضرت موسی صورت میده و عصای خوش تبدیل به اژدها میشه، اون جمعی بودن از سحره بودن ایمان میارن. اینجا میگه این گونه نبوده که حالا چیزی برای غیب باقی نذاره. مثلا ممکنه یه وچی باشه اون سحره به ذهنش رو خطور بکنه که حالا این خیلی ساحر خیلی بزرگیه، ولی که اصلا ما سحر ما در اون حد نیست، ولی ممکنه مثلا یک ساحر بسیار بزرگی باشه، اما با بالا پایین کردن جریان میگه سرسپردگی پیدا میکنی. یعنی مثلا میگیم که فرض بکنید که 30% ممکنه که این ادنایه سحر باشه، ساحر بزرگ باشه، 70% نایه خدای هارون و موسی باشه، ما اون 30% رو در حال توجه و اعتنایی بهش نمی کنیم و سرسپردگی و ایمان پیدا می کنیم به خدای هارون و موسی و اینکه این بزرگواران به تعبیری پیامبر هستن. بعد ایشان این مثالی رو باز میاد میزنه در ادامه، میخواد بگه که حالا اون معجزه‌ای که ما میگیم چیزی برای غیب باقی نمیذاره، در همین ماجرای موسی و هارون و فرعون هم بوده. کجا؟ میگه همون موردی که وقتی که لشکر موسی و هارون ترک کردن، بنی اسرائیل دنبال اینها بودن، وقتی عصا رو به آب میزنه، آب شکافته میشه، وارد میشه، لشکریان هارون و موسی وارد میشن و اینها وارد میشن، فرعون هم اینها رو تعقیب میکنه با اعوان و انصارش. این اونه که وارد این رود شد، این دریا شد، این آبها شکافته شد، اونم دنبال اونها حرکت میکنه. وقتی حرکت میکنه، آخرین سپاه لشکر حضرت موسی که از این رود نیل خارج میشه، آخرین نفر از سپاه فرعون وارد رود نیل میشه و آبها به هم میاد و اینها غرق میشن، نابود میشن. اونجا آورده که فرعون در اون تنگنایی که قرار میگیره، حتی اذا ادرک حال غرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. اونجا میگه من وقتی که درک میکنه غرق و در شرف غرق شدن هستش، اونجا میگه من ایمان آوردم که خدایی غیر از اون خدایی که ایمان آوردن بنی اسرائیل نیست و من مسلمین هستم، از تسلیم شدگان نسبت به اون خدا هستن. اونجا ایمانش قبول نمیشه. حتی در نقلی هستش که اونجا فرشته‌ای میاد از این لجنزارها بر میداره از کف دریا و به دهان این میزنه، اصلا نمیتونه که کلامی ازش خارج بشه، خفه میشه، نابود میشه. خب جناب احمد الحسن میگه نگاه، اینجا مواردی بوده که به قطع و یقین رسیده فرعون و دیگه جایی برای غیب چون باقی نذاشته، اینجا چه کار میکنه؟ ایمان فرعون قبول نمیشه. پس اگر چنانچه این معجزه که حجت الهی ارائه میده اتمام حجت به معنای که یقین برای فرد حاصل بکنه، اینجا چیزی از غیب باقی نمیذاره، اون ایمان از فرد قبول نمیشه. در صورتی که ببینیم، عرض کردم که این فرمایش ایشون مبتنی نه به هیچ آیه از قرآنه، چون الان این بحثی که در مورد فرعون داره مطرح میکنه تخصصا خارجه، این در حالت لحظات بوده که دیگه روح اذا بلغت الحلقوم وقتی میرسه و دیگه قبض روح میخواد بشه، در اون لحظه بوده، در حالت احتضار بوده، اونجا مشخص جریان به چه صورت هستش وقتی مرگو میبینه اون لحظه. و اینگونه نبوده که حالا مثلا فرض کنید که این ساحران ایمان نیورده باشن، اتفاقا چرا؟ دیدن اهل فن بودن، برای اونها از هر چیزی مسئله یقین آورتر بوده. اتفاقا معجزه به خاطر این میاد که یقین ایجاد میکنه، اتمام حجت میکنه، معجزه برای اینه. و حالا اگر یک نفر یقین آورد به این جایی که این از به اذن الله و از نایه خداست و اینم پیامبره، نمیتونه مثلا فرض بکنین که راه شرک و کفر خودشو ادامه بده، چرا میتونه؟ جبر رو به دنبال نداره که. اگه بنا باشه هر چیزی رو که افراد بفهمن و قطع بر اساس او داشته باشن همونطور عمل بکنن، وضعیت ما درست میشدش. و اثر این که ما میبینیم که تو زندگی شخصی خودمون همه ما میدونیم ظلم چیز بدیه، خیانت چیز بدیه، دروغ چیز بدیه، تهمت چیز بدیه، غیبت چیز بدیه، سخنچینی چیز بدیه. دلش همی اگه کسی بلای سر ما در بیاره متهمش میکنه که تو چه آدم ظالمی هستی. اما خب کارو انجام میدیم، نمیدونیم چیز بدیه، میدونیم انجام میدیم. یعنی ما میگم قطع به بدی یک امری دلیل بر این نمیشه که اونو ما ترکش بکنیم، که ترکش هم میتونیم بکنیم، ترکش بکنیم، میتونیم انجامش بدیم، میتونیم ترکش کنیم الاسویه. و اینکه انسان مثلا علم به یک چیزی داشته باشه دلیل بر این نمیشه که حتما بر اساس اون علمش بخواد عمل بکنه، نه این گونه نیستش. حالا ببینین که در ارتباط با ماجرای فرعونم این گونه که وقتی عصای خشکو میندازه اژدها میشه، خب همه دیدن دیگه، چیز ثابتی بوده. اون ساحران ایمان میارن، فرعون ایمان نمیاره و میگه این جادوگر بزرگیه به تعبیری، اونها ایمان میارن. و اینکه در عصر انبیا هم بودن، میدونستن انبیا می اومدن اینها رو موعظه میکردن، بود کار نادرستیه، میدونستن یعنی نایه ملکوت هستش، آدم سالمی هستش، آدم صالحی هستش، اما به خاطر نفسانیت خودشون، به خاطر تکبر خودشون، به خاطر تعصب خودشون میمونن حق و زیر پا میذاشتن. شما میبینید که مثلا یه نمونه در ارتباط با شیطان، شیطان از کسانی بود که اونقدر تقرب پیدا کرده بود این جن که در زمره ملائکه بود و خدا رو عبادت میکرد. خب حالا وقتی میاد میگه برین آدم سجده کنی، معنا نداره که آقا شما خدا رو که میدونی که عالمه، از تو عالمتره، قادره، از تو قادرتره، حکیمه، حکمتش از تو بالاتره، همه اینا رو میدونی، اما چه کار میکنه؟ تو قرآن تعبیراتی آورده، میگه تکبر میورزه، کبر میورزه، مسائل نفسانی مانع میشه. یعنی با اینکه خدا همچین چیزی رو گفته، اما میخوام میگم که در ارتباط با فرعون یا کسانی که خدا که دیگه نمیده دیگه، اومده به واسطه این خدا امر کرده، مستقیما خدا امر کرده، اما نمیخواد قبول بکنه. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات میشه هواهای نفسانی، ولی که یک چیز یقینی معجزه ای هم باش برخورد میکنی، طرف لجاجت میکنه، تعصب داره، هوای نفس، حب دنیا داره، جهات مختلفیه، نمیخواد قبول بکنه. پس این که اگر معجزه اتمام حجت کند و به تعبیری یقین آور باشه، برای غیب چیزی باقی نمیذاره، نه اشتباهه، اتفاقا باید همونجا انتخاب بکنی. ببینی ایمان آوردن، علم با ایمان فرق میکنه. لازمه این نیستش که هر کسی عالم به یک چیزی باشه ایمان بیاره. ایمان که آوردن از مقوله انتخابیه، یعنی به اراده انسان بستگی داره، خودش باید انتخاب بکنه. حالا انتخاب بکنه بر اساسی که علم داره، سرسپردگی هم داشته باشه. این فرمایش جواب احمد الحسن عرض کردیم که هیچ دلیلی ندارن، استحسان خود ایشان هستش که چنین مسئله رو مطرح کردن. تا رسیدیم به صفحه 147 از ترجمه انصار.
کسی میتونه ایمان به یک چیزی داشته باشه ولی عمل نکنه به اون ایمان؟
بله، عمل نکنه. مثل آقا ایمان واقعا به خدا داریم، اما در عمل به دستورات اون خدا باز هوای نفسه، هوای نفسه.
فرقش با ایمان علم متوجه نشدم.
اون ایمان اول انتخاب کردنه، بر این که ما یه وقت یه بعد عمل داریم، یک بعد اعتقاد داریم، اعتقاد و ایمان داریم. یه وقت شما به یک مسئله علم پیدا میکنیم، مثلا برای شما مسجل میشه که خدایی هست، علم داری، براهین اثبات خدا رو بلدی، اما چه کار میکنی؟ اینکه واقعا ایمان به او بیاری، یعنی اونو انتخابش بکنی، بله این به اراده تو بستگی داره. ممکنه با توجه به تمام این براهین هستش، به خاطر شهوات، به خاطر اینکه لیدر جریانی، موقعیتت به خطر میفته و و، ولی که علم داری انکارش بکنی، انکار بکنی، بیا آقا من آتیست هستم، اصلا من خدا رو قبول ندارم، با اینکه عقلم برای تو اثبات شده.
پس داری عمل نمیکنی به اون چیزی که علم داری دیگه.
یعنی انتخاب نکردی اون چیزی که علم داری رو به اون که بخوای سرسپردگی داشته باشی به عنوان ایمان. این یک مرتبه.
کسی به یک چیزی ایمان داشته باشه ولی به اون چیز عمل نکنه.
بله، به عمل نکنه یعنی نخواد بپذیره، او حقیقت رو بپذیره. ببین اینجا الان ساحت عمل نسبت به اون حقیقت نیست. اینجا ساحت این که انتخابش بکنیم یا نکنیم. الان من که ایمان میارم اونو به عنوان خدا انتخابش بکنم یا نکنم؟ خب نه، همین که بالاخره به اراده آدم برمیاد. عمل این یعنی من چیکار باید بکنم؟ نه، نگاه کنیم، من کار خاصی نباید بکنم. یعنی اراده، بله، به اعتباری میشه گفت که همون فعلی که تو انجام میدی در ارتباط با یه طرف رو انتخاب بکنی، اگر اسم اونو بذارین عمل باز مشکل نداره. اما عرض من اینه که سوال شما دو چیزه. میگه آقا ما گاهی اوقات به او اعتقاد داریم یا نداریم. گاهی وقتا اعتقاد به او داریم، عمل بکنیم به قواعد و قوانین او یا نکنیم. بعد سوال میکنی آیا میشه به او اعتقاد داشت؟ به حرف او گوش نداد؟ میگم بله، ما اونو انتخاب کردیم به عنوان خدای خودمون، اما اون خدای ما مثلا گفته نماز صبح بخون، نماز بخون، ما نماز نمیخوام، نماز نمیخونیم، نماز نمیخونیم نه به این معنی که بگیم نماز چیز بی خوده، اتفاقا نمازم میگیم آقا از آب وجدان هم داریم، اما هوای نفس و اینا میگه آقا ولش کن سیکله صبح بلند شو وضو بگیر و اینا، این کار رو نمیخوام انجام بدم.
اونجایی که ما مثلا نماز صبح نمیخونیم یعنی عمل نمیخونیم، فرق بین ایمان علم چی میشه؟
ایمان داری شما؟
علم هم داریم.
علم هم داری، ایمان هم داری، نفس مانع میشه که به فرامین اون مبدع اعلا بخوای عمل بکنی.
اونجا علم و ایمان یکی میشه؟
اصلا علم، علم ببینید من بنده علم دارم، حالا بر اساس علمم انتخاب میکنم میشه ایمان،
ولی بازم نماز صبح
نمیخونم، ولی به وجود او ایمان دارم، به وجود او ایمان، خدای خودم ایمان دارم، علمم دارم که خدا من از من اینم خواسته، از من خودم خواسته.
یعنی وقتی من یک چیزی،
ایمان یه مقوله انتخاب نفسانیه، علم
انتخاب نفسانی
بر اساس علم ممکنه بر اساس جهلم باشه، ممکنه انتخاب نفسانی من بر اساس جهل باشه. مثلا فرض بکن که بنده هیچ اطلاعی اصلا نسبت به یک مکتب الهادی و انحرافی ندارم، علمی ندارم، بررسی نکردم، تالی فاسد اونو نرفتم بررسی بکنم، روی یک مسائل شخصی اون مکتب رو انتخاب میکنم، ایمان به اون مکتب میارم، انتخاب میکنم، میشم جز اعضای اون مکتب، باید اینه. بعد مرتبه بعد اینه که حالا بنده یک عقیدی رو انتخاب کردم بنا به اراده خودم. مرتبه بعدی
جهل رو که انتخاب نمیکنه.
چرا جهل انتخاب میکنه؟
مرکب داره.
اشکال نداره. نه، اشکال نداره.
یعنی فکر میکنه که داره بالاخره یک چیزی که چون انسان ذاتاً منفعت طلب دیگه. یعنی سوال اصلیم اینه که مثلا چی میشه یک نفری به ایمانش عمل میکنه، به علم و ایمانش، حالا علم ما میگیم مثلا ناخودآگاه من به یک چیزی مخوره به گوشم علم به یک چیزی پیدا میکنم، ولی ایمان باید انتخاب کنم خودم، یعنی که مثلا معتقد بشم، مؤمن بشم به اون چیز یا نه. ولی چی میشه انسانی که چون این یک بالاخره توی وجود همه فطریه که دیگه انسان ذاتن و فطرتن دنبال منفعت خودشه، چی میشه یک کسی اگه واقعا ایمان داشته باشه به یک چیز، یعنی واقعا بدون اون چیز به نفعشه یا به ضررشه، مگه میشه انتخابش نکنه؟
بله بله میشه. چرا نشه؟
در خلاف فطرتش عمل
ببینیم فطرت انسان اگه این مرتبه بالاتر بری، فطرت انسان خداجوی، حتی نگه فطرت انسان بگیم که منفعت طلب، بله منفعت هم لازم میکنه، اما بالاتر از این فطرت انسان خداجویه. و
فطرت انسان خداجو باشه رو همه قبول ندارن، ولی خب که منفعت طلب همه قبول دارن،
یعنی کاری که در ارتباط با منفعتش هستش انجام
بری. بگی مثلا انتخابات بر چه اساسی؟ میگه چون به نفعمه. مثلا چرا الان انتخاب کردی چیزی؟ چون علاقه دارم به نفعمه، مثلا با این چیز.
در حال ببینین ما همینه، اگه بنا باشه که مبنا منفعت باشه، منفعت یعنی علم به اون نفع داشته باشیم و لزومن بنا باشه بر اساس اون عمل بکنیم، جبره. بعد سر اینه بنده از اون چیزی که به ضرر منه، همین که بتونم به منفعم یا زعزم میخوام به ضرر خودم عمل بکنم، شدنیه؟ بله شدنیه، بله شدنیه، به ضرر خودم میخوام عمل بکنم، چه اشکال داره؟ یه چیزی که واقعا میدونم 100% به ضرر من، اصلا مسئله اختیارم اینو میخواد بگه. اگه بنا باشه نفس علم داشتن همین گونه عمل بکنیم، پس علمم یک مقوله ای که از خارج بن انسان حادث شده، پس این میشه یک امر خارجی و جبر رو به دنبال داره. اراده انسان یعنی علم هست، فطرت هست، جهل هست، عقل هست، جهات مختلف هست، وحی هست، همینا او آخر انتخاب میکنه، انتخاب دست اوست که کدوم مسیر رو انتخاب بکنه. پس اینکه لزوما نباید چیزی که بر منفعتش باشه انتخاب، اراده و اختیار، یعنی این، یعنی میتونه. حالا به قول شما گاهی اوقات مواردی کاذب برای خودش درست میکنه، موارد کاذب رو برای خودش درست میکنه و فکر میکنه این به زعم خودش به منفعتش هستش، اونو انتخاب میکنه. گاهی اوقات نه، به مباحثی میرسه، به مسائلی میرسه که این حق هستش، حالا اینجا هم تازه سرسپردگی به حق داشته باشم یا نداشته باشم، متغیره. پس این اگه توجه رو اصل مختار بودن انسان بکنیم، لزوما نباید چیزی که به منفعت ما باشه ما بخوام انجام بدیم، اصل اختیار ناسازگاره. خب در صفحه 147 می نویسن حتی در سطح آیاتی که درخواست معجزه از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توسط مخالفان را بیان می کند، ظاهراً با معجزاتی که در سندهای تاریخی از ایشان نقل شده مخالفت دارد، مانند سخن خداوند متعال. خب حالا جمعی بوده می اومدن پیش پیامبر معجزه‌ای رو طلب میکردن، میگه این حرفایی که دارن میگن اینها تعارض داره با قرآن. اینکه بخواد پیامبر به سلیقه خودش چون جمعی خواستن چنین کاری رو انجام بده، حالا تعارض با کدوم آیه از قرآن داره؟ این آیه در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50، وقالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین، و گفتن چرا بر او از جانب پروردگارش معجزاتی نازل نشده. گفتن چرا این پیامبر از نایه خدا معجزاتی نیاورده؟ خب قل میگه بگو پیامبر، انما الآیات عند الله، این آیات معجزات عند الله نزد خداست، و من تنها هشدار دهنده آشکارم. ببینید آیه در نگاه ابتدایی چند جور شاید برداشت بشه. یکی میگه اصلا پیامبر معجزه نداشته و یا گفتن چرا اصلا معجزه نداشته، بگو آقا معجزه نزد خدا، معجزه کار ما نیستش. یه فرض اینه، یه فرض اینه که جناب احمد اینو پذیرفته، این برداشت داشته نسبت به این آیه. میگه اینطوری نیست که معجزاتی که شما از من طلب بکنی و من بخواهم به سلیقه شخصی خودم همونو بخوام ارائه بدم. خدا باید انتخاب کنه. خدا هم نه به حرف من پیامبرش گوش میده، نه به حرف امت گوش میده، خودش معجزاتی رو میفرسته و اون معجزاتی که فرستاده اگر چنانچه به اینجا برسه که برای غیب چیزی را باقی بذارد و اونها به همون معجزات ایمان بیاورن، ایمانشون قبول میشه. اما اگر معجزاتی ارائه بده همون خدا که نه به پیامبرش کار داشته و نه به امت کار داشته، چیزی بر غیب باقی نذارد و جمعی بالاخره بیابن، یقین پیدا بکنن، اما چون چیزی از غیب باقی نداشته ایمان اونها پذیرفته نمیشه. در ادامه میمیسن امکان دارد که برخی افراد از این آیه چنین برداشت کنن که ایشان معجزه نیاورده و به همین خاطر آنان از ایشان درخواست معجزه نمودن و ایشان استدلال مینمود که معجزه نزد خداست. بعد میمیسن در حقیقت این موضوع نزد افرادی که به اسلام و صحت پیامبری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طعنه میزنن تعارض آشکاری است و لاغر مخالفت روشنی بین نص قرآنی و مطالب نقد شده در مورد ادعای اتفاق افتادن معجزات برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم میباشد، ولی در حقیقت هیچ تعارضی وجود ندارد، چرا که معجزات در محدودی قانون عمومی و سنت الهی در ایمان به غیب واقع می شود. یعنی ایمان مورد پذیرش همان ایمان به غیب است. در نتیجه معجزاتی که فرستادگان و از جمله محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای مخالفانی که دعوت به ایمان می شوند می آورند، معجزات قاهر و مجبور کننده نیست. ایشون انکار معجزه رو برای پیامبر نکرده، منتها میگه اگر چنانچه معجزه قاهر و مجبور کننده باشه، چیزی برای غیب باقی نذاره، اون ایمان قبول نمیشه. پس طبیعتا پیامبر باید چیزی بیاره که جواب کامل رو نگیرن و یک چند درصدی بگن از کجا معلوم که واقعا پیامبر باشه. در حالی که انکار کنندگان معجزات قاهری مجبور کننده درخواست میکنن که شبهه‌ای در آن نباشد. حالا اونا چی درخواست میکنن؟ اونا میگن یه معجزه برای ما اقامه بده که برای ما یقین حاصل بشه. خب پیامبر کارو نمیکنه، چون پیامبر اگه این کارو بکنه حالا ارائه بده اونا ایمان بیارن، ایمان اونا رو خدا قبول نمیکنه. بله
مجبور میشن.
مجبور آقا ما نکته سر که ما میخوام بگیم اینجا مجبور نمیشه، بعضی ایشون میگه مجبور میشه، میگه اگه اتمام حجت کامل بشه یعنی یقین به موجود پیدا میکنن مجبور بشه ایمان اونا قبول نمیشه. بحث سر اینه، ایشون میگه باید یه درصدی بدونه که ممکنه یک موجود ماورایی مثلا به اینها قدرتهایی رو اعطا کرده باشد، ممکنه اینها مثلا فرض کنن که ولو 10% یک ساحر بزرگی باشن، یک جادوگر، اما باد آباد ما سرسپردگی پیدا میکنیم به این غیب، این درصدهایی که نمیدانیم یقین حاصل نشده اما با اراده و اختیار خودمون ایمان به او پیدا میکنیم. اکتصر اینه، چونی میخواد ایشون مطرح بکنه. لذا خب وقتی ایشون اون اموری که یقین آوره که به عنوان تشخیص خلیفه انتخاب میکنه نسته، بگه نس یقین داره، نس 100%، یا اون علم یا اون حاکمیت اونها کاملا روشنه، اما میگه در معجزه بالاخره ماجراش در این سطحه. پس اینگونه شد، در حالی که انکار کنندگان معجزات قاهری درخواست میکنن که شبهی در آن نباشه. اگر معجزه قاهر باشد و برای غیب جایی باقی نگذارد ایمان از طریق آن پذیرفته نمیشود. به همین دلیل معجزه قاهر برای این نمی آید که فرد دشمن از طریق آن ایمان بیاورد، بلکه معجزه قاهر در این موارد اتفاق می افتد. حالا اینا رو توضیح میده. پس اینطوری گفتم که انبیا برای ایمان آوردن معجزه قاهر نمیارن، معجزه‌ای که یقین آور باشه. مثلا 70% طرف میتونه که در حال بگه ها این پیامبر، 30% جا باقی میمونه. مثلا در صفحه 148 می نویسن حالا معجزات قاهر در چه موارد اتفاق می افته. ما نمیگیم معجزه قاهر نیست. چرا؟ معجزه قاهر هست، اما مثل چی؟ مثل ماجرای میگن غرق شدن فرعون، اما ایمانش پذیرفته نمیشه، در جهت هدایت و هیچ فایده ای نداره.
مثلا در حقیقت ایشون داره جعل اصطلاح میکنه، بله اصطلاح رو درست.
ایشون نگاه معجزه رو قبول داره. ببینید معجزه رو به عنوان امر خارق‌العاده قبول داره، انکار معجزه هم برای شخص نبی اکرم و انبیا هم نمیکنه. خب اما نکته سر اینه که میگه معجزه دو حالت داره، یا اتمام حجت یعنی 100% برای فرد مسجل میشه، یقین آوره که اگه چنین باشه ایمانش قبول نمیشه،
میشه قاهره.
آره قاهره، مجبور کننده. یا میگه معجزه ای هستش که حالا بله یک درصد های ما میامیم که از نایه خداست، اما 100% نیست، قسمتی از اونها از باب قلبمون سرسپردگی و پذیرش و جهات دیگه اینو قبول بکنیم، اون میگه پذیرفته میشه.
بله اینجا خب هم تقسیم بندیش اشتباهه، یعنی ما همش تقسیم بندی اصلا
نداریم،
معجزه قاهره ای ما نداریم.
آخه ببین معجزه رو گاهی اوقات ایشون با بلا، معجزه و بلا رو باز با هم دیگه بحث میکنه. مثلا ببینین ایشان الان اون چیزی که در مورد فرعون هستش عذاب وارد شد، چیزی که در مورد قوم مثلا ثمود بودش عذاب نسبت به اینها مطرح شد.
معجزه هم استاد حتی بدونیم بازم اونجا فرعون مختار بود رو قبول نکنی، ولی من حتی اگه عذابم به مثل اون سهل سائلون به عذاب واقع تو جریان مثلا حضرت امیرالمومنین و اینا، یک کسی حتی عذاب رو هم قبول میکنه ولی زیر بار حرف خدا ممکنه نره. یعنی میخوام بگم اونجا هم معلومه قاهره،
بله
ایشون بله. شخص منش اشتباه.
حالا مثلا مثالش اینه که
مثلا معجزه ای که اونا قبول کردن میخواد بگه قاهره، قبول نکردن مثلا میخواد بگه این دستمندی اشتباه. یک ایراد دیگه هم اینجا وارده ای که اگر طبق حرف ایشون باشه پس حضرت موسی مثلا اگر معجزه بدونیم و معجزه قاهره کار باطل و عبثی کرده دیگه، پس برش معجزه قاهره آورده. اگر معجزه قاهره به هیچ دردی نمیخوره چون طرف مقابل
برای عذابه،
قبول نمیشه
برای عذابه، برای عذابه. لذا ایشون هم میگه حالا بزنید، میگه معجزه قاهره در موارد اتفاق میفته. در چه موارد اتفاق میفته؟ همین توضیح میده. یک، برای مؤمنین در این حالت هدف و معجزه این نیست که آنها به این به غیب ایمان بیارن. چرا؟ چون ایمان آوردن. به این خاطر که آنها قبلا ایمان آوردن، بلکه این معجزه برای یقین آنها میافزاید و حجتی میشود برای افرادی که برایشان نقل میشود. میگه اینا برای چی ما میگیم که معجزه اتمام؟ برای کسی که ایمان نیاورده، اما برای کسی که ایمان بیاره. خب برای کسی که ایمان بیاره معجزه هم به طوان بهش نشون میدیم، 100% هم هست، برای که ایمانش تقویت بشه.
خب این کار عبثیه. چرا؟ چون اگه ایمانش تقویت بشه یا تبدیل به 100% میشه یا نمیشه. اگر تبدیل به 100% نشه
حالا نه نیست. ایمان میگن 100%ه. خب یعنی به این صورت باشه که به درصدهایی که از ارتباط با این که در نسبت به اون ایمان سرسپردگی داشته باشه عمل بکنه، تاثیرگذار باشه، اونا بیشتر باشه یا تذکری باشه.
اگر بگه 100% میشه ایشون، که خب این به نفع اون مؤمن نیست. چرا؟ چون وقتی با شک و تردیدی ایمان بیاره و عمل کنه خیلی مقرب تره با یقین.
یعنی درسته به فرمایششان میگه اول که ایمان آورده
با شک آورده
اینجا ایمان مورد قبوله.
اینجا خیلی ارزش.
چرا؟ چون همون 30%ی که بوده، اون 30% رو به چه جهت عمل میکرده؟ به جهتی که به اندازه 30% جا برای غیب باقی گذاشته.
ارزشش بیشتر
نگاهشون. اما وقتی معجزه ارائه بده، اون 30%ی که سرسپردگی داشته از بین میره دیگه. یعنی به ضرر مؤمنه، به خاطر که تا قبل اون با توجه به اون 30% دلشو میداده، اصلا نرسیده بهش. ولی الان شد 100% دیگه. یعنی قبلش اتفاقا ایمان به غیبش بیشتر بوده، 30% داشته، الان دیگه چیزی نداره. اتفاقا به قول شما ایشون این برعکس عمل میده برای مسلمین. بخواد مؤمنین بخواد در نظر بگیرید،
برعکس 100% نیست، فقط مثلا میافزاید به اون یقینش و اینها که دیگه قاهره نیست طبق تقسیم بندی خودشون
نیست. بله قاهره نیستش. پس یک مورد این. دومین معجزه ای که باز معجزه ای که قاهره به تعبیر شده، میگه برای افرادی که نزدیک ایمان و اقرار به حقن، در نتیجه محدوده غیب را در ایمان آنان از بین نبرده، چرا که آنان به برتری دعوت الهی رسیدن و تا اندازه‌ای مؤمن به دعوت الهی هستند، اگرچه ایمان خود را آشکار نکردن. پس معجزه قاهره میگه برای افرادی که نزدیکه به ایمان و اقرار به حق هستند. یعنی میخواد بگه چرا نزدیکه؟ به خاطر که این اومده یه سرسپردگی نسبت به غیب پیدا کرده و نزدیکه. دقیقا همون اشکال بالایی هم نسبت بینم میشه مطرح کرد.
تناقض داره. میگه نسبت به حرف باز دوتا حرف قبلیش، ایشون معجزه رو قاهره میدونه به این معنا که او بنده خدا باید یقین کنه و ایمان بیاره و عمل کنه. باز اینجا میگه میتونه فرد یقین قلبی داشته باشه ولی عمل خارجی نداشته باشه. یک تناقضش.
نه یقین هم نیست. ببینین افرادی نزدیک به ایمانن و اقرار به حق و اقرار نزدیک، هنوز اقرار نکرده.
نه میگه قلبا ایمان داره ولی آشکار نمیکنه.
چرا که آنان به برتری دعوت، برتری دعوت الهی رسیدن. برتری بی اندازه نیستش که حالا مثلا از حالتی که حجت باشه یا نباشه، حجت باشه میگه برتره. دلیل بر این نیست که 100% درسته. برتری داره، این نگرش برتری داره.
برتری داره،
درست داره. بله نه، به درست بودن نزدیکتره به تعبیری. یعنی بین احتمالات میگه که 70% ایمان آوردن خوبه، ایمان نیاوردن 40% خوبه. برتری داره و تازه و تا اندازه ای مؤمن به دعوت الهی هستن. تا اندازه ای اگرچه ایمان خود را آشکار نکردن. بالاخره همین که تا این اندازه علل ناقصه هستش، همین که معجزه قاهره میاد اون درصدهای غیب رو پر میکنه میشه علت طاهره، بازم قاهره میشه، نباید پذیرش پیدا بکنه. طبیعتا میشه این.
آره
با مبنای خودشون دارم میگم که ببین آخه مبنای خودشون الان اینجا توضیح دادم. صفحه 142 میگن دوم آیاتی که بیان میکنند اگر معجزات به صورت قاهر و مجبور کننده بیاید و برای غیب چیزی باقی نگذارد، ایمان از آن طریق پذیرفته نمیشود. مبنا رو این قرار میدن. پس اگر چنانچه معجزه قاهره باشه چیزی برای غیب باقی نذاره، اون درصد
ایمان پذیرفته نمیشه. حالا اینجا هم همینطوره که بله دقیقاً، یعنی اینجا یه نزدیک شده او کسی که ایمان آورده، یعنی جلوتر از اینه، ایمان آورده جلوتره، اما این عقبتر از حالت اولیه که ایمان نیورده. وقتی قاهره میاد همون درصد هایی که نزدیک شده که نوع ایمان به غیب میشه، منتها درصدش کمتر نسبت به اون بالایی که ایمان آورده، همون به واسطه معجزه قاهره صفر میشه، همه از بین میره. اینجا هم نباید طبیعتا قبول بشه. سوم، برای کافرانی که با معجزه عذاب میشوند، مانند معجزه طوفان نوح و معجزه شکافتن دریا برای موسی، یعنی اینجا هم در مقوله عذاب در نظر گرفته، این معجزه میشه برای کافرانی که با معجزه میخوان عذاب بشه.
ایشون تعریف معجزه رو استاد چی میدونه؟
خب این همین نکته سر اینه. ببینیم ما معجزه رو آخه اینجا ما نمیگیم که عذاب هایی که خداوند میکنه امر عادیه، اینو ما پذیر، یعنی اگه ما بخوام بگیم هر امر غیر عادی رو بخوام ما معجزه، امر غیر عادی رو معجزه بدونیم، عذاب هم میگه معجزه. اما معمولا بحثی که میشه معجزه، معجزه یک امر خارق العاده که و که نبی برای اثبات ادعای نبوت خودش ارائه میده. ممکنه یه عذابی اتفاق بیفته نبی اما نبینیم، اینا میشه گفت معجزه. به اون تعریف کرده معجزه برای چی اقامه میکنه حجت الهی؟ بگه آقا من نایه او اومدم، بگه ادعا میکنه، میگه آره من نایه کی اومدم؟ نایه خدا اومدم. میگه کجا منو تن نایه خدا اومدم؟ میگه اصلا خوشگم نزدم اجدا میشه. خب بله، اگه اینطوری بخوای حساب بکنی سحر هم میشه معجزه. آخه اگه هر غیر عادی رو ما معجزه بدونیم سحر هم میشه. ما چی رو میگیم که چه امر غیر عادی رو میگیم معجزه؟ اونی که حجت الهی بر تأیید ادعای خودش میاره. ممکن از نظر حجت الهی غائب باشه و خداوند جمعی رو بخواد عذاب بکنه، خب اینم شما میگیم معجزه. چرا؟ چون غیر عادیه. خب اگه هر امر غیر عادی رو ما بخوام معجزه حساب بکنیم سحر هم یک امر غیر عادیه. مثلا فرض بکنید که این جناب دیوید کابلفیلد که با چشمش قطار رو میگیره، با چشمش قطار رو لوکوموتیو بلند میکنه، آقا مگه عموم مردم میتونن کارن رو بدن با چشمش، با انرژیایی که در ارتباط با نفسش و چشمشه بخواد جلوی سرعت قطار رو بخواد بگیره؟ ولی خب ایشون ادعای داشته که من پیامبرم، ادعا نداشته. پس آیا اینجور غیر عادیه میتونیم بگیم معجزه؟ نمیتونیم بگیم معجزه. پس ما نمیخوام بگیم که عذاب یه چیز عادیه. بله عذاب غیر عادیه، اما عموما معجزه اینطوری مطرح میشه که سند حقانیت ادعای خلیفت الله و حجت الله. در عذاب لزوما این نیستش که سند ادعای حجت الله باشه، به خاطر که ممکن از حجت الله ما غائب باشه، امام زمان ما غائب باشه و جمعی به خاطر عمل کردی که اون همه در روایات اومده که خداوند افرادی رو به خاطر این عمل مبتلای به این بلا میکنه، افرادی رو به خاطر اون عمل جامعه رو مبتلای به اون بلا میکنه. یه چیزهایی رو گفتم بیانم شده، حجتی هم الان حجتم غائبه. دلیل بر این نیست که آقا حالا ببین شما این کار انجام بده، من میخوام بگم من اصلا این حرفا نبوده که من حقم بیا انجام بده. پس ایشون یه مقداری میخوام بگم که به نظر من خلط کرده در این مورد، بل خلط کرده بین هر امر غیر عادی و با مقوله معجزه. ببینید یه جور دیگه میشه فرض کرد. ببینید یه وقت خدا حجتی رو میفرسته، حجت میان مردم رو ارشاد بکنه، میگه اگه شما به من ایمان نیارید شما مبتلای به فلان عذاب میشید. خب حالا یه جمعی ایمان نمیارن، جمعی ایمان میارن. خب جمعی ایمان. جمعی که آدمهای ظالمی هستن ایمان نیارن، خدا اینها رو عذاب میکنه، اینها رو نابود میکنه. نابود که میکنه برای جمع دیگه اتمام حجت میشه. فرد گفته من پیامبر هستم، میگه اگه همین کار نکنین اینم لازمه که قبل معجزه ارائه بده، نخوام بپذیرن، جمعی عذاب بشه. اینو میتونیم، اما مطلق عذاب ما نمیتونیم. به عنوان معجزه بخوام لحاظ بکنیم. بله، عذاب امر غیر عادی، سر جای خودش محفوظ. پس ایشون سوم میگه برای کافرانی که با معجزه عذاب میشوند، مانند معجزه طوفان نوح و معجزه شکافتن دریا برای موسی. معمولا اگر معجزه برای همه اتفاق بیفتد یا برای انکار کنندگانی که برای ایمان آوردن درخواست معجزه دارند، آن معجزه باید دارای محدوده ای از غیب باشد. نکته نگاه کنید، و در آن شبهه باشد. اون چیزی که قبول میشه و به تعبیر انبیا میارن باید چیه؟ محدودی از غیب باشه، در اونم شبهه باشه. به همین خاطر کافران آنچه را که با دعوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همراه بود معجزه نمیشمردن، چرا که آنان معجزات نقش شده از محمد صلی الله علیه و آله و سلم توسط مؤمنان را که برای مؤمنان اتفاق میافتاد دروغ میدانستند و مواردی را که برای خودشان یا افرادشان رخ میداد صرفا جادو یا اوهام میشمردن. میگه یعنی چون پیامبر میگه این که جمعی از کفار معجزه میدیدن و قبول نمیکردن به خاطر اینکه درصدهایی از غیب بود، درصدهایی از شبهه بود و برای همین بودن تو جادوگری. اما اگه پیامبر ما معجزاتی ارائه میداد که درصدی از شبهه نباشه، میگه اونا مجبور بودن ایمان بیارن، ایمان میآوردن، ایمانشون قبول نمیشد. استناد میکنم به این آیه، هجر آیه 14 و 15، ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. میگه و اگر دری از آسمان برای آنها میگشودیم که همواره از آن بالا میرفتن، قطعا میگفتن در حقیقت ما چشمندی شده ایم، بلکه ما مردمی هستیم که افسون شده ایم. خب این آقا لج میکنه، نمیخواد قبول بکنه. این دلیل برای که اتفاق موجد نشده،
این معید حرف شما اتفاقا، یعنی ای تا اگر معجزه قاهره و همه جو حجت هم تمام بشه بازم میتونه خب لج کنه.
ایشون میگه چی؟ میگه دریان از آسمون میگه بلند میگه، چون درصدی از شبهه داره. آقا کجا استفاده میکنه از آیه درصدی از شبهه را کجا؟ این میخواد بگه آقا فرض بکنه آقا دری از آسمون دیگه، این واضحه تر چیه دیگه؟ قرآن میخواد اینو بگه.
خب اگه اینو بخواد بگه اصلا باید قاهر بشه، پس معجزه قاهره نداریم، پس باز با حرف قبلش جور در نمیاد. این میخواد بگه حتی اگر دری از آسمون دیگه از این بالاتر نیست دیگه، اینو شبهه.
نگاه ایشون میگه معجزه قاهره داریم ما، معجزه قاهره برای سه طیفه، برای سه طیفه، برای کفار، برای کسانی که نزدیک به ایمانن، برای اینایی که ایمان آوردن.
خب حرف الانش اما چیه؟ حرف الانش میگه حتی اگر دری از آسمون باز بشه و مثلا باران ببره، آب به هر چه، حالا یعنی دیگه عجیب ترین شکل معجزه، میگه این قاهره نیست. خب من میخوام بگم اگه این قاهره نیست پس چی دیگه میخواد قاهره
باشه؟ قاهره باشه. خب دیگه ایشون میگه که عذاب مثل فرعون نابود که میخواد بشه، دیگه همون لحظه نابودش کردن، مثل قوم نوح.
خب این هم که با معجزه قابل جمع نیست. چرا؟ چون تعریف معجزه،
آخه من همینو میگم،
هدف از معجزه تو تعریفش اخذ شده. یعنی باید جوری باشه که طرف ایمان بیاره، تو داری طرف داری نابود
میکنی. لذا ایشون میگه که آقا معجزه، ما نمیگیم که ابزاری هستش که خلیفت الله برای ایمان استفاده کرده. میگه سه تا امر، یکی نسه، یکی علمه، یکی دعوت به حاکمیت خدایه. اینها راه‌های رسیدن به حجت اللهه. میگه حالا به این معنی نیستش که کسی با معجزه نمیتونه برسه، اما معیار او ستایی که ما گفتیمه. آقا اینطوری این حرفی که عموم علما دارن میدن، متکلمین دارن میدن، این حرف ایشون نمیزنه آخه.
بالاخره الان حرف اینجاش با هم حرف تو مباحث معجزه‌اش متناقضه، چون ایشون الان این داره میگه با معجزه قاهره نداریم. اگه نداریم، چون ایشون دیگه بالاترین حد معجزه ای آیه رو آورده که میگه اگه درای آسمانم باز بشه این معجزه قاهره نیست دیگه. و اگه نیست و نداریم، پس چرا تقسیم بندی کردی بر سه دسته از گروه هایی که براشون میاد؟ پس نمیاد دیگه، چون نداری معجزه قاهره.
میخواد بگه معجزه، میگه معجزه برای کسانی که ایمان نیاوردن،
معجزه قاهره.
نه نه میگه قاهره که برای اونا نیستش که.
خب قاهره رو تقسیم‌بندی کردی.
بله.
بعد اینجا داره میگه اصلا نداره.
بله ایشون نداره.
یعنی دارم بهش وارد دیگه.
بله بله ایراد وارد ایشون
نداره.
منتها حرف ایشون اینه که میگه این که جمعی از این کافران ایمان نیاوردن به چه خاطر؟ به خاطری که درصدهای از شبهه بوده. نخواستن بپذیرن. جمع مؤمنین پذیرفتن مؤمن شد. جمعی پذیرفتن مؤمن شدن. جمعی نپذیرفتن. در اون کفر خودشون باقی مونده.
در حالی که ما میگیم نه اون جمعی از کافران هم که ایمان نیاوردن بر اونا اتمام حجت شد و یقین هم اصلا حاصل نشد.
بله.
ولی با اختیار خودشون برخلاف یقین.
دقیقاً همینه. آنان گاهی نیز معجزات را صرفاً کج‌فهمی‌ها و تأویل‌هایی برای اتفاق طبیعی روزمره قلمداد می‌کردند. مثلا وقتی خداوند فردی را مستقیماً با یک اسب هلاک می‌کرد، یا او را در آتش که او را به سوی آتش می‌کشاند، یا سنگی بر او می‌افتد و به خاطر بی‌احترامی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم او را می‌کشت، آنان این موضوع را حادثه طبیعی می‌نامیدند و می‌گفتند که مرگ جریان دارد و هر روز اتفاق میفته. وقتی خبر شنیده شدن صدای ناله ستون مسجد رسول الله از مؤمنان به مخالفین رسید، آنها دروغ شمردن و گفتن مؤمنان با این دروغ ها قصد دارن برای محمد بازارگرمی کنن. به این ترتیب فرایند پاسخ به معجزات غیر قاهر که برای غیب جایی باقی میگذارد ادامه پیدا میکند و به این سخن آنان است و این سخن آنان است و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. سوره مبارکه عنکبوت آیه 5 آیه رو خیلی تکرار میکنه. و گفتن چرا از جانب پروردگارش برای او معجزاتی نازل نشده؟ بگو معجزات نزد خداست، من تنها هشدار دهنده آشکارم. یعنی آنان آیات قاهری روشنی میخواهند که شبهه‌ای در آن نباشد و برای ایمان به غیب جایی باقی نگذارد. میگه اینا چرا به پیامبر گفتن آقا جون شما چرا معجزه نداری؟ میگه به خاطر اینکه معجزه داشته پیامبر، چون در سطحی از شبهه بوده، در سطحی از غیب بوده و اونها قهر و جبر رو برای کفار لجوج به وجود نمی آورده، و اینا معجزه نیستش که. اینا همه رو توجیه میکردن، هر کدوم از اینا توجیه میکردن و گفتن اصلا معجزه ای نداری تو، و اگه معجزه نداری چرا تو از کجا برام تو پیامبر باشی؟ یعنی آنان آیات قاهر روشنی میخوان که شبهه‌ای در آن نباشد و برای ایمان به غیب جای باقی بذارن. عرض ما اینه که اگر چنانچه معجزه 100% هم این فرد بیابه که این حجت الله، لزوما نباید ایمان بیاره. علم بر اینکه یعنی خدا، لزوما نباید سرسپردگی به اون داشته باشه، لزوما نباید چنین باشه. این خلاصه درخواست آنان است که تا امروز ادامه داره، در حالی که مخالف عقل و نص دینی و سنت الهی است. قبلا اتفاق نیفتاده و بعدا نیز اتفاق نخواهد افتاد، چرا که معنای آن لغو کردن امتحان برخی از مخلوقاتی است که به دنیای امتحان وارد شدن. میگه اگه معجزه قاهره بیاد دیگه اینجا معنی نداره اینها امتحان بشن. نباید امتحان بشن دیگه. امتحانش چیه؟ همون به همون شبه ها بخوان سرسپردگی داشته باشن، نسبت به غیب بخوان سرسپردگی داشته باشن، بر پذیرش اون درصد هایی از شبه و غیب اونها امتحان میشن، جمعی میپذیرن بعد یا لج میکنن نمیخوان بپذیرن. توجیه میکنم و این بیخردی از حکیم مطلق صادر نمیشود. میگه اگر چنانچه خدا معجزه مطلق بیاره بعد امتحانم بخواد بکنه، معجزه مطلقه که جبراوره با امتحان قابل جمع نیست، لذا این نقض غرضه، برای امتحان معنا ندارد و این کار از یک حکیم تحقق پیدا نمیکنه. چگونه مردم وارد امتحان شوند و سپس امتحان برخی از آنان بدون هیچ دلیلی و سببی لغو شود، بدون اینکه در این میان تمایزی بین کسی که امتحانش لغو شده و کسی که امتحان داده وجود داشته باشد؟ چگونه فردی که امتحانش لغو شده وارد بهشت شود، در حالی که اگر فرد امتحان شونده در امتحان شکست بخورد وارد آتش می شود؟ پس طبق این سخن و دروغ به خداوند، عدالت خداوند سبحان و متعال کجاست؟ میگه اگه بنامش انبیا تونتون معجزه قاهر بیارن، خب اینا باید همه ایمان بیارن. وقتی ایمان بیارن دیگه این ایمان قاهره دیگه، این معجزه قاهره جبر رو به دنبال، دیگه امتحان معنا نداره. بعد وقتی امتحان نداره، اگر خدا معجزه‌ای رو میفرستاد که 30% تو شبه بود، اونایی که آدمای سلیم و نفسی بودن پارو نفسشون می‌داشتن ایمان پیدا می‌کردن، اونهای دیگه چی ایمان پیدا نمی‌کردن و اینها هر کسی به مرتبه و لول خودش می‌رسید، اونا می‌رفتن بهش، اینا می‌رفتن دوزخ. اما خدا با این کاری که کرده اومده از بین خوب و بد و مطیع و غیر مطیع همه اینا رو یه معجزه قرار داده، این جبر رو به دنبال داره، همینا میره زیر سوال و حکیم کار انجام نمیده. نتیجه‌ای که از قرآن و عقل با یکدیگر گرفته می‌شود اینه که موضوع معجزه حدود و قیدهایی دارد و آن گونه که علمای بی عمل تصور می‌کنند بازی و بی هدف نیست، مخصوصا اینکه آنان با پیامبران و اوصیا علیهم السلام در هر زمان روبرو می‌شوند. ایشون یکم با علما کلا فقها و علما در موارد ایشون زاویه‌هایی داره که قبلا هم گفتیم. همانطور که روشن شد، معجزه به درخواست فرستاده و خواست مکلفان به وقوع نمی‌پیونده. ما میگیم چرا؟ در مواردی داشتیم مثل ماجرای شق القمر، میان محضر نبی اکرم میگن آقا ما معجزه میخوام، وحی میرسه که رسول ما هر معجزه‌ای که اینا میگن بگو چش قبول کن. چی میگن؟ ماه دو قسم کن. بوده اینا، مواردی بوده. یا ببینید نکته سر اینه که میگن به درخواست خداست، یعنی به درخواست فرستاده نیست. ببینید ایشون مگه بین درخواست فرستنده و درخواست خدا غیریت قائله؟ ببینید شما در زیارت آل یاسین میخونیم السلام علیکی یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر توی حجت خدا که تو دلیل اراده خدایی. یعنی کنش معصوم، کنش انبیا در هر توی رضایت خداونده و اراده اینا. یه چیز ارادی نیستش که نبی اراده بکنه و بگه نه آقا ما اراده تو رو قبول ندارم. مثلا اسمت یعنی همین. پس اگر چنانچه نبی اکرم هر اراده‌ای بکنه قطعاً تحقق پیدا میکنه. منتها معجزه، بله معجزه که اینجا این آیه رو ما میگیم انما الآیات عند الله، یعنی به اذن الله. معجزه به اذن الله تحقق پیدا میکنه. بله بنده نگفتم که به ذات حجت الهی قابلیت این را دارد که خارق العاده از او صادر شود. به اذن الله، یعنی خداوند در مجرا و مجلای حجت الهی امور خارق‌العاده ای رو ارائه میده. این به این معنا نیستش که حالا اگر حجت الهی اراده بکنه میگه نه آقا ما خدا هم چیزی نمیگیم. آقا حجت الهی چیزی که اراده میکنه اون فعل رضایت خدا رو در بر داره. پس هر چی که حجت الهی ارائه بکنه در معجزات تحقق پیدا میکنه، منتها تحققش به اذن الله قدرتش. ببین همچنان که بنده یه مثال نازلتری رو عرض میکنم خدمت شما، من یا یه آدم خوبیم یا یک آدم بدیم. الان یا حرف خوب دارم میزنم یا حرف بد دارم میزنم. بنده چه حرف خوب بزنم چه حرف بد بزنم به اذن الله، یعنی خداوند اذنشو داده که من به قوت او دارم حرف خوب میزنم یا حرف بد میزنم. منتها حرف خوب که میزنم خداوند رضایت داره، قوه رو داده که در پرتوی اون قوه حرف خوب بزنیم رضایت داره. اما قوهی که به من داده من حرف بد میزنم، این حرف بدی که میزنم بازم اون قوه رو میده، برای اینکه اصل امتحان محفوظ باشه، اصل اختیار محفوظ باشه. اما خدا من رضایت به این حرف زشت من نداره، به این فعل زشت من نداره. این نسبت به منه که این و همه چی عند الله، نزد خدای هر قوه. لا قوه الا بالله العلی العظیم. هر قوه‌ای لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، همه چی به اذن آن باید مدد برسونه. اما اگه چنانچه کار بدی انجام میده، نمیتونی کار بد رو اسناد به خدا بدی، چون خدا نداده که تو کار بد بکنی. لازمی امتحان و آزمون و آزمایش اینه که این قوت رو به تو بده. اما در مورد انبیا فوق اینه، در مورد انبیا هر فعلی که انجام میدهن هم رضایت خداست هم قوه خداست. ببینید هم جان که من قوه دارم دستم رو حرکت بدم، انبیای الهی هم به اذن الله، به قوت الله، به حول او هر معجزه‌ای از اونها صادر میشه، منتها باید اراده بکنه. همچنان منتها بنده با قوت الهی میتونم اراده بکنم که امری خلاف رضایت او باشه، اما چون اونها معصوم هستن هر امری رو که انجام میدن از افعال جوارحی، افعال جوانحی و این که معجزات و امور خارق‌العاده‌ای که باشه، همه اینها به اذن الله، منتها به اراده این حجت الهی. پس این فرمایش ایشون
که به اذن الله باشه یا نه؟
ببین خدا، ببین همه ما به اذن اللهیم، همه ما قوت.
اونا مجبورن که به اذن الله بودنشون مطابق با خواست خدا هم باشه یا نه؟ یعنی میخوام بگم اسمتشون مجبورشون میکنه یا نه؟
اسمت مجبور نمیکنه، اما اگر چنانچه اراده دارن، اما اگر خلاف او عمل بکنن توبیخ میشن. آخه در ترک اولا میبینیم عذاب میشن، در ترک اولا توبیخ میشن. وقتی که ائمه معصومین ترک اولا هم از اونها سر نمیزنه، ترک اولا هم از اونها سر نمیزنه. پس هر کاری که انجام میدن طبق رضایت خدا، اولاست. تا نمیگم خوبه، اولاست.
خدا نباشه،
نه ای که تکوینن، نه تکوینن یه وقت نمیتونن، میشه جبر. نمیخوان بعضی که نمیخوان چون این قوه نورادین رو دارن، نمیخوان با اختیار خودشون لاف نمیکنن، با اختیار خودشون گناه نمیکنن.
خب ما توی بحث اثبات اسمت برای انبیا و ائمه و اینها بگیم اگر معصوم نباشن و احتمال این بره که مثلا چیزی که دارن میگن اصلا به خدا اشتباه باشه و فلان و اینها، بالاخره ما نمیتونیم یقین پیدا کنیم به این که اینا واقعا دارن.
بله بله، اسمت میگیم که بله برای اطمینان، اما اگه به مرتبه‌ای، به لحظه‌ای بخوان خلاف خدا عمل بکنن، تو قرآن هم هستش که پیامبر رگ قلب تو قطع میکنیم اگه بخوان خلاف اون واقع برخورد بکنن، برخورد عذاب میشن. ببینیم بحث اینه که عذاب میشن. پس اینها با اختیار خودشون گناه نمیکنن، نه اینکه مجبورن و نمیتونن گناه بکنن. امکان تحقق گناه برای اونها نیست، امکانش هست، اما با مقام عصمت و مقام علمی و جایگاه کمالاتی که دادن توجه به اون نمیکنن، نمیخوان. حالا ببینید علایال عرضبنده اینجا اینه، ایشان میگه همانطور که روشن شد معجزه به درخواست فرستاده نیست. چرا به درخواست فرستاده نباشه؟ استناد میکنن به این آیه، میگن که انما الآیات عند الله، به خاطری که آیات نزد خداست. ما هم میگیم بله آیات نزد خداست، این نبیم که انجام میده اگر آیه‌ای بخواد ازش تحقق پیدا بکنه بازم به اذن الله، اما ای به این معنی نیستش که نبی اگه اراده بکنه خداوند متعال نمیده. این آیه اینو نمیرسونه، انما الآیات عند الله، یعنی نبی فی حد نفسه بدون امکاناتی که خدا بهش بده معجزه ازش صادر نمیشه. بله، اما به اذن الله چی؟ به اذن الله میشه، چرا نشه؟ و موارد بسیاری بودیم و موارد بسیاری هستش از ائمه معصومین، از جمله نگاه کنید 5 جلد کتاب مدینه المعاجز ست هاشم بهرانی، این همه معجزات اومده میومده پیش حضرت، حضرت اشاره میکردن، عنایت میکردن، لطف میکردن، شفا میدادن، میگن خداوند متعال در راستای اراده معصوم که اراده معصوم اراده خداست، رضایت معصوم رضایت خداست، غضب معصوم غضب اللهه. این که میگه ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرزال رضاها، در مورد حضرت زهرا میگه که خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه. یعنی چی؟ اول غضب کرده فاطمه که غضب اللهو داره، و یرزال رضاها اول رضایتمندی در ارتباط با حضرت زهرایه، که این رضایت و غضب حضرت زهرا کاشف از رضایت و غضب اللهه به دنبال داره. یعنی همین که حضرت زهرا اشاره میکنه معجزه بشه، کرامت بشه شخص امیرالمومنین تا خاتم الاوصیا، این ناشی از اینه که این اراده ایشان اراده خداوند در طولشه. پس این یک مقدار من اینجا خیلی محترمانه به جناب احمد الحسن میگم، ایشان در این خصوص معرفتش نسبت به کسانی که محرم درگاه خدا هن و حجج الهی پایینه. چرا؟ به خاطر که ایشان حرف عجیب رو میزنه، میگه معجزه به درخواست فرستاده تحقق پیدا نمیکنه. چرا آقا؟ او فرستاده اونقدر محرم الهی است که اراده بکنه قطعا تحقق پیدا میکنه، هر آنچه که او اراده بکنه تحقق پیدا میکنه. وقتی غضب او میشه غضب الله، وقتی رضایت او میشه رضایت او، وقتی اراده بکنه که چیزی تحقق پیدا بکنه، معجزه صادر بشه، معجزه قطعا صادر میشه.
چون معصوم اراده میکنه خدا اراده میکنه، و یا چون خدا اراده کرده معصوم اراده میکنه؟
ببینید او که جبره که، او که جبره که، چون خدا ببین خدا خداوند متعال امکاناتی رو به حجت میده، حجت مختاره، حجت عالمه، حجت به این معنایی که معصومه. حالا حجت وقتی با اختیار خودش کاری رو انجام میده لحاظ میکنه، حجت متصل به لوح محفوظه، حجت در هر فعلی رضایت خدا رو توجه میکنه. وقتی حجت اراده میکنه قطعا قبلش میدونسته که خدا رضایت داره و تحقق پیدا میکنه. وقتی حجت اراده میکنه قطعا میدونه که خداوند در پرتو اون معجزه‌ای رو صادر میکنه، خداوند راضیه به صدور چنین معجزه‌ای هست که اون حجت چنین اراده‌ای رو میکنه. نکته سر اینه، این لول بالای یک خلیفت اللهه. ببین جواب احمدی خیلی مشکل سای این مسئله که ایشان فرمودن، خیلی ایشون حجت رو یک فرد معمولی تصور کرده. آقا حجت اومده چیکار بکنه؟ حجت آقا معجزه میخواد اراده بکنه، اراده بکنه نمیشه، آقا خدا یه معجزه بفرسته، حالا خدا بخواد میفرسته بخواد، این معمولیه. آقا این نیاز به خلیفت الله نیستش که یک آدم خوب و بزرگواری باشه، اینایی که اهل معنا هستن به طوری دعا میکنه، دعا میکنه یا میشه یا نمیشه دیگه. اما وقتی در مورد معصومین وقتی تعبیر میکنیم اینا باب الحوائج الالله هست، باب حوائج، یعنی هر حاجتی که بخواد این اراده بکنه خداوند متعال دست رد به حجت الله نمیزنه، اینو قبول میکنه. نکته سر اینه، وقتی ببینی اینا میگیم که خداوند دعای اینها رو میپذیره، مگه ما نمیگیم حجت الهی مستجب الدعوه؟ مستجب الدعوه یعنی چی؟ یعنی هر دعایی که معصوم بکنه استجابت پیدا میکنه. حالا یه دفعه کور آمده دعا میکنه حجت الله این بینا بشه، یا اگه بنا بشه بینا نشه، یا خدا باید ببینه که این که مستجب الدعوه نیست که، مثل ما دعا میکنه دیگه، مگه ما دعا نمیکنیم؟ یا کور بینا میشه یا نمیشه؟ ما مستجب الدعوه نیستیم، چون بعد وقتا بینا میشه بعد وقتا بینا نمیشه. اما حجت الله یا دعا نمیکنه، اگر دعا بکنه 100% دعاش استجابت میانجامد. اینا حجت الله، اینا باب الحوائج الالله، اساسا اینا ببینید لولای بالاییه که تو فرمایشات معصومه. اساسا خداوند حاجت خلق و در مجلا و مجلای اراده حجت الله به تحقق میانجامد. خیلی نکته بالاییه وقتی میگه حجت الله مجرا و مجلا و رابطه هر فیضیه که به مخلوقی میرسه، هر فیضیه که به مخلوقی میرسه، نمیزه یک لولهی که شیر آب وا کنیم حجت ممان یک لوله در نظر بگیریم که هیچ ارادهی نداشته باشه. یعنی میخواد بگه آقا به رضایت حجت الله هر فیض و رزق و روزی. این عبارتهایی که جناب احمد الحسن اگر یک دور زیارت جامعه کبیر رو بخونیم، فاز اینطوریه، در این سطح هستش. یعنی چی؟ یعنی به اوس بکم فتح الله، به او آغاز میکنه، به او خلق میکنه، به او ختم میکنه، به او رزق میده، به او شب قدر تقدیر هر موجودی که در ملک و ملکوت و غیب شهوده به رضایت و امضا و اراده او تثبیت میشه. بعد آقا این چه حرفیه که همانطور که روشن شد معجزه به درخواست فرستاده به وقوع نمیپیوندد؟ عجب. بلکه دستور خداونده که هر وقت بخواهد و هر جا بخواهد آن را انجام میدهد. اگر معجزه مادی بیاید لازم است که محدودی غیب را از میان نبرد، چرا که قانون الهی و سنت الهی همان ایمان به غیب. همون مطالبشون تکرار میکنه، در حالی که متاسفانه بیشتر مردم در طول زمان معجزه هایی که درخواست میکنند کانان را مجبور به ایمان میکند و هیچ محدوده ای را برای تأویل یا شک باقی نمیگذارد. در نتیجه آنان ایمان مادی محض را درخواست میکنند که جایی برای غیب در آنان نیست و این ایمان مورد پذیرش قرار نمیگیرد. در نتیجه آنان درخواست بیخردانه ای دارند که خداوند آن را برایشان انجام نمیدهد، چرا که او حکیم مطلق و با بیخردان و در بیخردی آنها همراهی نمیکند. هر خودمون رو گفتیم و دیگه حالا بزرگواران از اتباع توجه بکنن، دعای جامعه کبیره، دعای معصومین، روایات رو در ارتباط با اراده حجت الله مطرح بکنن. اگه اونو مطرح بکنن هیچ وقت نمیگن که آقا معجزه به درخواست فرستاده نیست، بگو آقا معجزه به تعبیر قابلیت ذاتی حجت الله نیست. بله، اما به درخواست کسی که مستجب و دعوه باشه، کسی که یقذب و لقذب فاطمه و یرزال رضاها من جمعی جهات وقتی مطلق گفته، خب این حرفی این مقامات حجج الهی رو تنزل دادین، مراتب حجج الهی رو تنزل دادین، اینها درست نیستش. بنده نمیخوام بگم که حالا اینها جسارت و حتی که این حرفا رو به کار نمیبرم، اما میخوام بگم که اگر چنانچه تدبر بیشتری در نصوص دینی بشه میبینی که این حرف ها حرف های بسیار نازلی هستش و فوق این حرف ها نسبت این تازه دنزه فهمیه که ما نسبت به حجت الله داریم، دنزه فهمی که ما داریم فوق این حرف هاست. و اینطوریه که فرموندن که آه شما در روایت ازش که حضرت فرموندن شما مهدی ما رو درک نمیکنید، به تعبیر در تعبیر شما ما رو درک نمیکنید، شما قابلیت های ما رو درک نمیکنید، شما قوای ما رو درک نمیکنید، شما عرفان ما رو درک نمیکنید. تعبیراتون ما به همین اندازه میفهمیم که آقا این حرف ها حرف هایی نیستش که ایشون در شأن حجت الله بخواد بیان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.